الله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقبل الله أعمالكم. إن شاء الله خداوند مراسمی که در ایام سوگواری داشتید به احسان وجه قبول بفرماید و شروع درس را در سال درسی برای همه شما عزیزان خیر مقدم میگم. از آنجا که وضعیت در یک حالت خاصی قرار دارد، بنا شده از طبق نظر اعظم حوزه که درس در یک حد محدودی حدود 10 نفر حضوری و برای عموم به شکل غیر حضوری یا به قول شما جوانها آنلاین باشد و امیدواریم که خدای متعال به لطف و کرم خودش این گرفتاری یا این بلیهی که به نام ویروس کرونا هستش و همه مؤمنین و همه مردم رو در مضیقه قرار داده از هرچه زودتر از بین برداشته بشود و مردم مؤمنین از شر این خطر و بلا محفوظ بماند. و برای شما عزیزان هم یادآور می شوم هر روز که از خانه بیرون می آیید 11 بار بسم الله الرحمن الرحیم را تکرار کنید که یک حرزی است، یک حفاظی است و یک امنیت ان شاء الله. و اما بحث ما، هرچند شما عزیزان همه آشنا هستید ولی که طبق دعوی که برای تدریس وجود دارد در جلسه اول منهج درسی و شیوه بحث را عنوان میکنیم. برای شما اگر تکراری هم بود ممکنه بعضی از عزیزانی که غیر حضوری گوش میدن براشان تکرار نباشد. منهج ما در درس ها در بحث ها از این قرار است که متن ما کفایت الاصول است و آرایی را که در نظر داریم به عنوان آراء اصلی بحث اصولی رأی شیخ ابتداءً یک اشاره به آراء قدمای اصحاب میکنیم که یک میمنتی دارند، اونها واصلند من حیث الزمان و من حیث العرفان، واصلن برکت دارد یادآوری آراء قدمایی که تابعین را درک کرده اند. و بعد از آن چارچوبه بحث ما در اصول به طور عمده روی 4 استوانه اصلی و مستقر می شود که رأی شیخ انصاری و رأی محقق خراسانی است که میدانیم در سطح عالی حوزه و در خارج آراء این دو شخصیت اصولی که قطب هستند مورد اعتماد و اعتبار و هدایت و کفایت کافی دارند. و بعد از این دو بزرگوار، دو رأی از محقق نائینی و سید الخویی داریم که صاحب مکتب اصولی هستند و در عصر خودشان قطب اصول بوده و هستند، که اگر یک فرد برای اصول این چهار تا رأی داشته باشند، بلا شبهتن در حد اجتهاد اصولی رسیده است. و از باب حق علمی و حق وجدانی رأی را از امام خمینی و شهید صدر هم در مد نظر داریم، که امام خمینی حقی که به گردن ما دارد یعنی برای کل اهل علم یه عزت آورد، در عین حال که فقیه محقق متبحری است، یک حق اخلاقی وجدانی دارد که برای اهل علم در دنیا یک عزتی آورد. لذا به رأی ایشان اگر دیدیم چیزی تازه در آراء ایشان به دست آوردیم که نقطه های ظریفی احیانا دیده شود، یادآور بشویم. و اما شهید صدر رو قدس الله نفسه زکیه رو در واش گفته ایم که اعلم نبود بلکه نابغه بود. لذا جاهایی که کما بیش در یادداشت خودم از جلسه دستشان داشته ام یا در تقریرات ایشان چیزی بر بخورم یا نوشته هاشان نکته جدیدی اگر داشتیم، اونم حقی دارد، حق علمی و مضافه بر آن یک حق عاطفی دارد که خیلی مظلومانه به شهادت رسید به دست عشق ناز که صدام بود. این منهج ناست. و بعد هم دو سه تا خصوصیت داره منهج. یک، آراء این فقها، این صاحب نظران گاه سنگینه، گاه پرپیچ و خمه. به لطف خدا و کرم مولا سعی ما اینه که آراء ساده سازی به اصطلاح عوام ساندویچیش کنید، که دیگه ساده شما به ذهنتون بسپارید. ساده سازی خیلی خیلی مهمه. مثال بزنم براتون. مثلا در بحث موضوع علم میگد ما یحس فیه عن عوارضه ذاتیه، یا حضرت عباس این عوارض ذاتیه که در از فرم الله صدرا گفته و آورده در اصول طلبه ها رو گرفتار میکنه. ساده سازیش چیه؟ موضوع چیزیست که از امور مربوط به آن بحث بشود. چقدر فرق کرد؟ ما یبحث و فیه ان عوارض ذاتیه نه ساده کنه. موضوع چیزیست که از امور که ارتباط مستقیم به آن موضوع دارد بحث بشه. ساده سازی خیلی خیلی توفیق بزرگیست. اگر کار خودم نبود میگفتم خیلی هنر بالاییست. یک مطلب ساده سازی هست، مطلب دیگری که در منهج ماست جمع بین آراء هست. آراء را مورد تضارب قرار نمیدیم، سعی میکنیم جمع بین آراء داشته باشیم و اگر اختلافی هم دیده شد سعی میکنیم اختلافات و جهتش رو پیدا کنیم، بگیم که اختلاف از جهتی است، مبدعی و اصلی نیست، و در نهایت یک جمع‌بندی و یک خلاصه از آراء اعلام بکنیم. اگر احیاناً چیزی تازه خداوند از باب فالهمها به ما عنایت کرد، چیزی نکته فهمیدیم در این رابطه، میگیم ما از این بحث این نکته رو فهمیدیم برای شما اعلام میکنیم. و اما نکته آخر که بگم اینه که سبک ما و دهد ما اشکالی بر صاحب نظران نیست، که اون رو مکرر گفتم و قطعا اینجوریه، و اون اینه که اولا و ثانیا، اما اولا اشکال بر صاحب نظری در غیاب آن جنبه حقوقی ندارد، باید طرف حاضر باشد که بتونه جواب بدهد، در غیاب اشکال بکند درست نیست. و ثانیاً گاهی این اشکال نستجیر و بلا به انتهاک منتهی می شود، حق حرمت طرف. و ثالثاً اگر ما یک حد مستحکمی در اصول مثل همین چهار تا قطب که تقریبا اینا در حوزه ثبت شدن، چهار تا قطب که گفتن چهار تا قطب تقریبا در حوزه ثبت شدن، اگر بنا بشود که ما یک ثبتی، یک ثابتاتی نداشته باشیم، دیگه اصلا سرته قضیه معلوم نمی شود. من در جلسه این بنده حقیق خدا در جلسه بعضی از اساتید و صاحب نظران بودم، فردی آمد گفت آها من این اصول و مثلا تا کفایه اینجا خوندم خوب بود، ولی الان رفتم درس خارج میبینم که سراته و ثابتاتی ندارد، هر کسی بده چیزی بگد دیگه، آخرش کجا کشیده میشه؟ برابر این آنچه که قبض مسلم است این است که آگاهی و اشراف و فهم آرای اون چهار نفری که به عنوان چهار شخصیتی که به عنوان اقطاب اصول و صاحبان مکتب اصولی هستند فرا گرفته شود، در رسیدن به اجتهاد شکی نیست، چنان که گفته شده است کسی که آراء شیخ انصاری را خوب بفهمد مجتهد به این مضمون، و همینطور درباره محقق خراسانی. این منهج ما بود که گفته بودم قبلا، ولی در این است که در ابتداء سال تحصیلی هم گفته بشود. و اما بحث ما، عنوان بحث ما دلالت نهی بر فساد، دلالت نهی در عبادت بر فساد آن عبادت، این عنوان بحث ماست. یعنی بررسی، کامنترش کنید، بررسی دلالت نهی در عبادت بر فساد آن عبادت. این عنوانی است که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در ادامه اجتماع امر و نهی عنوان فرموده اند. سبک و تنسیق ما طبق تنسیق کفایه است. منظور، اولا منظور از این بحث این است که اگر یک عبادتی در نظر بگیریم آنگاه یک نهی بیاد تعلق بگیرد به اون عبادت، مثلا صلات یک عبادتی است، نهی آمد گفت در ما لا یؤکل لحمه صلات اتیان نشود، نهی آمد، آیا این نهی دلالت بر فساد این عبادت بکند؟ یعنی اگر کسی نمازی بخواند و با لباسی که لا یؤکل لحمه هست، این نماز صحیح هست یا باطل است؟ باید بررسی بشود در معنا و تحریر محل بس، آنچنان مشکلی نداره، مسئله واضح هست. اما پس از که خود مسئله رو متوجه شدیم که منظور از دلالت نهی در عبادات بر فساد آیا کامل است یا کامل نیست، که این منظور از عنوان بحث هستش، در این رابطه اولین نکته ای را که صاحب نظران عنوان کرده اند که قبلا هم اشاره شده است و آن این است که این مسئله با مسئله اجتماع امر و نهی چه فرقی دارد؟ به طور عمده دو رأی وجود دارد. رأی اول این است که این دو تا مسئله یکی هستند، فرق نمی کند، عبارات و ناشدت و حسرک واحد، اختلاف در تعبیر. اجتماع امر و نهی هم یک امر است و یک نهی در یک عمل، نهی در عبادت هم عبادت امر دارد، نهی هم که نهی عین هم، و فقط تعبیر اختلاف دارد. این یک رأی. رأی دوم این است که نخیر، این دو تا مسئله با هم فرق دارند و در جهت فرق هم بحث وجود دارد. فرقش از چه باب هست و به چه گونه، به چه صورت؟ به طور عمده رأی اول مربوط است یا منصوب است به قدمای اصحاب. در بحث اجتماع امرنای هم گفتیم که قدمای اصحاب مثل سید و شیخ و حتی محقق حلی و علامه حلی قدس الله انفسهم الزاکیات، فرق بین این دو مسئله اعلام نمی کنن. عنوان بحثشان دلالت، بررسی دلالت نهی بر فساد عبادت، در مثال همون مثال اجتماع امر و نهی را میارن، صلات در مغصوب، و دعا دو تا مسئله رو به عنوان دو مطلب دو بحث جدا عنوان نمی کنم. یکی می دانم، شاهدش رو هم گفتم که اولا دو عنوان مستقل عنوان نشده و ثانیا مثال اجتماع رو در بحث دلالت نهی بر فساد می آورد. در همین جا قبل از که به آراء متأخرین اصول برسیم، آراء قدما را یه توضیح مختصری بدیم. عنوان بحث دلالت نهی بر فساد عبادت و بعد از آن استدلال‌هایی دارن که به طور خلاصه و آسانسازی از این قرار است. یک، سید علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه، کتاب الزریعه جلد یک از صفحه 153 تا صفحه 159 مطلب رو بحث میکند، آراء مخالفین رو میگد و بعد از که آراء مخالفین رو بیان میکند که در مسئله اختلاف نظر وجود دارد بین اتباع آل البیت و ابناء عامه، که گویا ابناء عامه میگویند نهی در عبادت موجب فساد نمیشوند. البته آراء مختلفی هم وجود دارند بین آن دسته از ابناء، بین آن سلسله از ابناء عامه. سید علم الهدى به طور عمده دو تا دلیل ارائه می کند. دلیل دو تا دلیل، یک مکمل یا یک مؤید. دلیل اول با آسانسازی دیگه، البته شما مراجعه بکنید از متن خیلی زود استفاده نمیشه. دلیل اول اجماع عملی اصحاب. می فرماید اصحاب از صدر اول تا تاریخ معاصر هر عمل عبادی را که نهی بهش تعلق گرفته باشد فاسد تلقی میکنن و فاسد میدانن. به عملی که منهی عنه بوده عنوان فاسد اطلاق میکنن. این یک اجماع عملی و بلا خلافه و بلا شبهته، ثابت و مسلمه. هم دو، فهم عرف. کدوم عرف؟ عرف شرع. همی فرماید که عرف شرع از امر الزام و وجوب و اجزاء می فهمد و عرف شرع، البته عرف شریعت میگن، فرقی نمی، عرف شریعت از نهی فساد و بطلان می فهمد و این فهم اعتبار دارد. برای این اگر نهی نسبت به یک عملی تعلق بگیرد موجب فساد می شود. این دلیل دوم. ما یک مؤیدی هم ذکر می کند. مؤید را به این طریق برای شما بگیم که می فرماید جنبندی این است که اگر نهی مخل به شرط شرعی بشود در این صورت نهی دلالت بر فساد دارد، اگر نهی مخل به شرط شرعی نشود باشه، اشکال نداره. مثلا شرط شرعی در صلات طهارته، اگر نجاست نهی از نجاست در صلات موجب مخل شرط شرعی می شود که طهارت طبیعتا موجب فساد، اگر مخل نباشه اگر مثل حمل نجاست در حال صلات مخل به شرط شرعی نیست، اشکال نداره در حد معین. فرمایش سید رو به طور آسانسازی و تلخیص گرفتیم که رأی شریف این شد، اما این شماره یک بود. دو، شیخ توسی یا شیخ طائفه قدس الله نفس زکیه کتاب عد صفحه 322 تا صفحه 327، این فقیه محقق رجالی علم طائفه می فرماید الذي نذهب الیه، که نهی در عبادت دلالت بر فساد عبادت دارد، که در فتوا در مبسوط هم این رو اعلام میکنند. برای اثبات این مطلب سه دلیل ذکر میکنند. دلیل اول میفرماید که امر، البته با آسانسازی، عبارت اینجوری نیست، با آسانسازی میفرماید امر برخواسته از مصلحت است، یعنی مأمور به دارای خوش محبوبیت و مصلحت است و نهی برخواسته از مفسده است. منهیون عن مبغوض و نامطلوب است. و اگر بنا بشود که نهی در عبادت موجب فساد نشود، امر منتهی می شود به جمع بین متضاد، که مبغوض در عین حال که مبغوضه محبوبم هست، چون عبادت صحیحه دیگه، عبادت صحیح یعنی دارای محبوبیت و این کار ناممکنیست. بنابراین قول به عدم دلالت نهی بر فساد ینتهی الى تضاد، در نتیجه دلالت نهی بر فساد، دلالت نهی در عبادت بر فساد کامل و درست است. دلیل دوم فرمایش ایشان همان اجماع عملی هست که سید فرمود، تصریح میکنم و شاید با عبارت کامل تری که اصلا از ابتدا اصحاب تا الان، یعنی تا عصر خود شیخ، هر کجا نهی در عبادت بوده است بر دلالت آن را بر فساد کامل دانستند. عبادتی که منهیان عهدیده شود مساویست با عبادتی که فاسد و باطل است. و بعد می فرماید که اگر این واقعیت نداشت، به این مضمون، اگر این درست نبود، اصحاب با این اتفاق و بدون اختلاف چنین چیزی را اعلام نمی کردن و مورد عمل قرار نمی دادن. معلوم است که نهی دلالت می کند و نهی در عبادت دلالت می کند بر فساد عبادت. دلیل سوم، شیخ طائفه قدس الله نفسه و زکیه می فرماید یمکن الاستدلال به قوله صلی الله علیه و سلم، روایتی را از حضرت رسول نقل میکنند که متن کوتاهی دارد. متن این است: من ادخل فی دیننا ما لیس منه فهو رد. خب ترجمهش که واضحه، تطبیقش به این صورت است که نهی که در عبادت آمده باشد جزء عبادت که نیست، خلاف عبادت، خارج از دین به حساب میاد. اگر اونو بگیم اشکال ندارد، ادخال ما لیس من الدین فی دین شده است، که به اصطلاح شیخ انصاری این عبارت تشریع است و محرم. این حدیث هم دلالت میکند بر این که نهی در عبادت موجب فساد عبادت میشود. آدرس حدیث خود عده، یعنی بعضی از محققین آدرس باشد دادن کتبی که بعد از اون شیخ آمده، که این چیز عجیبیه. خود عده یعنی منبع برای این حدیث که شیخ نقل میکنه دیگه. شیخ حدیث و شیخ روایه هست. در منبع آورده است اول العالی. خب اول العالی کجا؟ شیخ طوسی کجا؟ بسیار خوب، این سه تا دلیل را از بیان شیخ طائفه هم برای شما افاضل یادآور شدیم. رأی هم برای ما تا حالا معلوم شد که دلالت نهی در عبادت بر فساد عبادت بر اساس این ادله ثابت است. در ادامه شماره دو بود. سه، محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مناهج الاصول، صفحه 116. در تحت عنوان دلالت نهی در عبادت بر فساد آن عبادت می‌فرماید که امر اقتضای حسن و مصلحت دارد، نهی اقتضای فساد و مفسده دارد. برابر این مأمور به با منهی عن قابل جمع نیست. اگر بگیم که نهی در عبادت دلالت بر فساد عبادت ندارد، باید جمع کنیم بین مأمور به و منهی عن، که این جمع کار ناممکنی است، امکان ندارد مأمور به و منهی عن جمع بشود. نتیجتاً دلالت نهی و عبادت موجب فساد عبادت می شود. چهار، علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تهذیب الاصول، صفحه 121 می فرماید دلالت نهی در عبادت بر فساد عبادت امر مسلمی است، برای اینکه عبادت امر دارد، نهی که بیاد منع میکند. در این فرض اگر بگیم امر وجود دارد، از نهی باید رفعیت کنیم. اگر بگیم نهی وجود دارد، از امر باید رفعیت کنیم. و از آنجا که فرض ما این است که امری بوده، عمل واجبی بوده و نهی آمده، به اون تعلق گرفته، لذا برای صحت عبادت باید از اون نهی اجتناب کنیم. و این معنای دلالت نهی در عبادت موجب فساد عبادت است. تا اینجا آراء قدما را برای شما افاضل شرح دادن با ادله شون و با آسانسازی. رأی قدما چه شد؟ دلالت نهی در عبادت بر فساد عبادت ثابت. و فرق بین این دو مسئله هم وجود ندارد. تا اینجا این بحث که گفتیم اقوال قدما را در ابتداء کار عنوان میکنیم، اما آراء متأخرین نسبت به امر اول مقدماتی که بیان فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله دلالت نهی در عبادت بر فساد باشد. در این رابطه گفته می شود که این دوتا مسئله به طور کلی فرقهایی دارد، منتها در مجموع می توانیم اعلام کنیم که آراء متأخرین با توضیحات و با یک خصوصیاتی در مجموع بر این است که این دو مسئله با هم فرق دارند. اینو بگیم درباره فرق. اولین توجیهی که در جهت فرق این دو مسئله بیان شده است که به نظر می رسد بسیار بیان جالب و کاملی است، بیان محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه درباره فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و دلالت نهی در عبادت بر فساد. کتاب قوانین جلد 1 صفحه 155 می فرماید فرق این دو مسئله از این قرار است که متعلق امر و نهی در مسئله اجتماع امر و نهی دو متعلق مستقل هستند و نسبت بین این دو متعلق اعم و اخص من وجه هست. مثل صلات در مغصوب، یه امری داریم صله، یه نهی داریم لا تغصب، دو نهی عام هست یا مطلق. یه مورد اجتماع دارد، سند در دار مقصود چه شد نسبت اهم مرخص منوج. این شاکله مسئله اجتماع امر نهی هست و اما شاکله مسئله در بحث دلالت نهی در عبادت بر فساد به صورت عام و اخص مطلق یا عام و خاص هست. یک عام داریم یعنی به شکل عموم آمده و یک خاصی وارد می شود، به این صورت عام و خاص با عام و اخص منوج دو شاکله جداست. در مثال صلات عام و بیان دارای عموم هست، صله این عام ما، تخصیص افر. اما یک کمی با عبارت دیگه بگیم، عام ما اینه که صله مع الساتر، این عام ماست. تخصیص آمده است لا تصلی فی ما لا یوکل لحمه، این مثل این است که بگیم اکرم العالم و لا تکرم العالم الفاسق، و لا تکرم العالم الفاسق، یا هم مخاصه. بنابراین این دو مسئله فرقش روشن است که یکی به صورت عام خاص منوج و دیگری به صورت عام خاص. لذا این دو مسئله نمیتواند یکی باشد. همین رأی را صاحب فصول هم دارد با تعبیر دیگر. تعبیر دیگر اینه که گفته میفرماید در مسئله اجتماع امر و نهی دو متعلق وجود دارد که برمیگردد به همه. در مسئله دلالت نهی تقیید و اطلاق هست که همین عام و خاص می شود، عبارات و نشاط. بنابراین این فرق رو فهمیدیم از بیان صاحب فصول هم می شود اعلام کنیم و عمدتا تصریح از بیان محقق قومی بود که یک فرق دلپذیر و دلچسبی هم هست. اما صاحب نظران که اقطاب اصول هستند درباره فرق چه می فرماین؟ انشالله فردا برای سلامتی آقای معظم سلام آخر کنید.